الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين چون تقریبا 24-5 روز فاصله شده ناچاریم که اشاره ای به درس سابق بکنیم، ولو اینکه خود تکرار میشه با کمال معذرت. و ضمناً این مسئله را ممکن بود که ما به چند دقیقه بگیم که بله دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات دلالت داره در این که زکات در بیش از 9 تو هست، یه دسته داریم که نه منحصر به 9 تو. اینا رو هم به بر استحباب میکنیم برای اینکه مشهور اینجور گفتن خدا حافظ شما، ولی مسئله مهمی است. به اصطلاح روزی ها اساس اقتصاد اسلام زکات بوده، اون وقت ازش زود گذاشتن این سزاوار نیست. حالا اگر در نقل اقوال و بررسی مسئله یخت تصویر هست آیون میبخشن، چاره نیست، معطل شدن در این مسئله اشکال ندارد. اجالتا عرض کردیم که مشهور فقهای شیعه زکات رو در 9 چیز گفتن. ابن جنید که ایشون سابقا از اهل سنت بوده و بعد شده شیعه مذهب، طبقه 10 هم هست، یعنی طبقه 9 تقریبا باز هم طبقه 10 اشتباه، طبقه 10 بوده احمد ابن محمد ابن جنید میشد معاصر صدوق. طبقه که میدین به حسب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم ابن ابی عقیل طبقه 9 بوده، ابن جنید طبقه 10، و این دوتا رو بهشون میگن قدیمین. این ابن جنید اول سنی مذهب بوده بعد شیعه شده، نوعاً در فتاوا همون عقاید سابقش اثر گذاشته و از مصنفین معروف شیعه هم هست و کتابش نزد علامه بوده، المختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی پیش علامه بوده و لذا در مختلف ازش نقل میکنه. علای آدم ابن جنید در غیر محسیز قاعده سیدخواست هست، مطلق چیزی که قفیز چهل درش وارد میشه و همینطور در اصل در مال و سجاره در این چیزا گفت سیدخواست هست، ولی مشهور فقهای شیعه زکات منحصر به محسیز، ولی اهل سنت مشهورشون در غیر محسیزم زکات قائلم. البته از اونها هم هستن کسانی که زکات منحصر به محسیز کردن. ما اول اقوال رو نقل کردیم، پس بنابراین شهرت در فقه شیعه با شهرت در فقه اهل سنت متعاکسه، این از جهت فتوا. از جهت اخبار ما روایات رو ما 4 دسته کردیم. طایفه اول روایاتی که مفادش این بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زکات در 9 چیز قرار داده و عفا اما سوازاد، این دیگه تصریح نمی کرد که حالا در زمان اینه یا بعدشان این طوره، اونی که مدلول مطابقی این روایاته همون نقل یه قضیه تاریخی که پیغمبر این کارو کرده و ضمناً از این روایات استفاده میشه که پس معلوم میشه اقتضاء بودست که زکات در همه چیز باشه. به حسب اقتضاء باید زکات در همه چیز باشه. منتها پیغمبر در روم تو قرار داد و از مابقی گذشتن عقل کرد، معلوم شد پس هست و عقل کرده. خب این طایفه اولا. البته ظهور ما دارد در این که امام تاریخ فقط میخواد بگه، قصه میخواد بگه در مقام بیان حکم فعلی، اما تصریح اگه یه جا گیر کردیم ممکنه بگونیم اینجا پیغمبر حضرت میخواد فقط قصه بگه. این طایفه اولا که چهار تا روایت صحیح هم بود، اینایی که مذکر کردیم چهار تا روایت رو فقط این بود، روایات رو وسائل رو ما رو واسه مستدرک رو نگاه نکردیم، چون نیازی روایت هایی که صاحب وسائل در باب هشتم و در باب نهم ذکر کرده این روایت ها رو بررسی کردیم و دسته بندی کردیم. دسته اولش چهار روایت صحیح که اینا مفادش این است که پیغمبر در نه تا قرار داد در مابقی گذشت کرده، اما حالا حکم فعلی چیه؟ این رو تصریح نکن. طایفه دوم روایاتیش که نقل میکنید عمل پیغمبر اکرم را که پیغمبری کارو کرده و وقت مفایش همینه که حالا همینطوره در مقام بیان حکم فعلیه که حضرت میفرماد اصلا زکات در این نهتوست و در غیرش هم میخوای قبول کن میخوای قبول نکنم چی؟ بعضیش اینجوری بود. علایه عالم تاریخ جعل زکات رو نقل کرده و بعد همچی صریح یا کف صریح است در این که حالا همینطوره در مقام بیان حکم فعلی. ما دست روایت به این مضمون ذکر کردیم، دست بندی کردیم. طایفه سوم روایاتیش که در غیر محتم که زکات هست و ظاهرش هم وجود از زکاتی کل ماشی لبستا در اروز و سمسم و حبوب و اینا زکات هست، که این دسته سوم با دسته دوم صریحا معارضه. دسته دوم میگه در نه تو هست در غیرش نیست، دسته سوم میگه در غیر نه تو هم هست. روایات دسته سوم اگه فقط با دسته اول بود تعارض خیلی نبود، برای که اون دسته اول اون چهارتون گفت پیغمبر اینجور قرار داده. اگه ما بودیم دسته اول و دسته سوم گفتیم خیلی خوب، اون دسته اول میگه پیغمبر در نه تو قرار داده، این دسته میگه که در غیر نه تو هم هست. جمعش به این است که در زمان پیغمبر اکرم چون اموال عمومی حجاز را اون نوتو تشکیل میداده، پیغمبر در اون نوتو قرار داده، ولی در زمان امام صادق و امام باقر چون کشور اسلام توسعه پیدا کرده فرمودن نخیر حالا زکات در بیش نوتو هم هست. بنابراین دسته اول رو نمیتونیم معارض دسته سوم قرار بدیم، اما دسته دوم که میگه در غیر نوتو زکات نیست و ظاهرش نمیگه فعلی رو میگه، با این دسته سوم که میگه در غیر نوتو هم زکات هست، اینا صریحا با هم معارض. یه دسته چهارمی هم داشتیم که این دسته چهارم جمع بین دسته دوم و سوم کرده، در حقیقت تثبیت کرده هر دو دسته معارض را که این یه روایت بیشتر نبود. روایت علی بن مهدیات صحیح هم هست که این هم اون روایاتی که میگه نو تو هست نزیادتر اینو میگه راسته و بعدم آخرش خود امام میفرماد و زکاتی کل ماشی در اسلام. همچی؟ یه روایت خودش با خودش معارضه، جمع بین متعارضن کرده این دوره رو. این چهار دسته روایت که اونجوری که ما جمع آورد که یعنی ما گفتیم طایفه اولا چهار تا روایت، طایفه دوم ده تا روایت، طایفه سوم شیش تا روایت، طایفه چهارم یه روایت صحیح، که این روایت صحیح جمع بین متعارضن کرده، بنابراین میشه اینو از طایفه دوم حساب کنیم، میشه از طایفه سوم حساب کنیم، چون هر دو رو داره. و اجمالا این روایت رو هر دو دسته متعارض صحت گذاشته. خب حالا چه باید کرد؟ در مقام جمع بین این روایات یه جمعی اونی که کلینی از یونس نقل کرد، یونس ابن عبدالرحمن که از فقهای طبقه شش معاصر حضرت رضا از بزرگان شیعه است و خودش کتاب جامع دارد، مورد توجه ائمه ما هم بوده است. یونس، این یونس در دنبال اون روایتی که خودش هم در سندش بود که مفادش این بود پیغمبر در مفت و چیز دکار قرار داده، گفت این موتون مال اول اسلامه. روایت ابوبکر حضرمی بود که یونس هم در سندش بود، روایت پنجم باب هشت وسائل، نه یونس در سند بود. اون وقت یونس گفته این که زکات در نوتون، این اول که مسلمان ها تازه مسلمان بودن از اول نمی شد بهشون بگوی همه چیز زکات داره، پیغمبر اکرم در نوتون زکات فرازو، ولی بعد خود پیغمبر اکرم تعمیمش داد در همه چیز، که این حضیر حتی خود پیغمبر در آخر عمرشون از اون جعل اولی صرف نظر کرد و زکات رو در بیشتر از نقطه قرار دادن. عبارت یونس این بود، کافی نقل میکنه یه معنا قولهی از همین خبرقی هم مثلا برای تو نقل کرده، معنا قولهی ان زکات فی تسعت اشیا و عطا اما سوا ذلک این نما کان ذلک فی اول النبوه کما کانت الثلاث رشعتین ثم زاد رسول الله صلی الله علیه و آله فیها سبع رکعات، همینطور که اول نماز ده رکعت بوده پیغمبر اکرم هفت رکعت اضافه کرده، چون روایات هم داره که اون ده رکعت فرض اللهه، اون هفت رکعت فرض النبیه، ولذا اون ده رکعت قبول شک و سهل نمی کنه، ای در شک کردی باطله، اما اون هفت رکعت به وصلتی نمیشه درستش کرد، خلاصه شکوک درش راه داره، برابر اکثر و نماز احتیاط و به اینجور چیزا جبران میشه. میگه و کذالک از زکات و زعها و سنها فی اول نبوته علا تسعت اشیا ثم و زعها علا جمیع الحبوب. خب این یه راه جمعی در حقیقت، اون رو جمع اون جمع کرده دیگه، اون خواسته این رو خب اون آخر اون یونس هم بالاخره از فقها ها بوده، این روایات متعارض رو دیده است، به نظرش اینجوره اومده که اونی که اول میگن در نهت و پیغمبر قرار داد به حسب صدر اسلام بوده، بعد که اسلام توسعه پیدا کرده پیغمبر در همه قرار داد. حالا اجمال به نظر میاد، دقت کنید، به نظر میاد خلینی علیه الرحمه که خود ایشون از بزرگان شیعه است، از مصنفینه و کافی که بزرگترین کتاب صحیح ما و جامعترین صحیح ما مال ایشونه، ایشون هم همین حرف یونس باورش اومده. به نظر میاد خلینی هم عقیدش این بوده که پس ما میتونیم در مقام اقوال اگر یک کسی گفت ابن جنید و یونس تنها هستن، بگیم نه، خلینی هم با اینا هماهنگ بوده. برای اینکه خلینی اول کافی می‌فرماید من اخبار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام را که مورد اعتماد است بنابرم نقل بکنم. وقت این خلینی در اینجا که میرسه سه تا باب عنوان کرده. یه باب میگه باب ما وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علیه، اونی که پیغمبر زکات براش قرار داد، نمیگه اونی که زکات داره، اونی که پیغمبر روش زکات قرار داد. این باب رو عنوان میکنه به اینجور و دو تا روایت صحیح حضرت میکنه، یکی روایت فضلا، یکی هم روایت عبیبک حضرمی که روایت چهارم و پنجم وسائل باشه. باب هشتم، بعد قول یونس رو نقل میکنه، ردم نمیکنه. بعد باب بعدی که ذکر میکنه خلینی بلا فاصله میگه باب ما یزکی من الحبوب، باب اون حبوبی که زکات داره، اسم استحباب نیست، نه باز استحباب، حبوبی که باید زکاتش داد، باب ما یزکی من الحبوب. اون وقت این روایات دسته سوم و چهارم که مفادش این است که زکات فی کل ماشین لبسا یا همه حبوب زکات داره، اینا رو اینجا خلینی ذکر میکنه. اینم بابی دوم که ظاهرش این است که پس نظر خلینی اینه پیغمبر در نوع تا قرارزان اما همه حبوب زکات داره، که وقت جمعش به این میشه که پیغمبر رو اول در روز قرار داده ولی بعد کشور توسعه پیدا کرده، همه حقوق زکات. اون وقت بعد یه بار بعد ذکر میکنه بلا فاصله با چیزایی که زکات نداره، اون وقت خربوزه و سبزیجات و مایفصد و منیومه و اینجور چیزایی که نوعاً اهل سنت هم میگن زکات نداره، اینا رو پیش ذکر کرده. میگه باب و مالا تجب و فیه زکات مما تمتم به طول عرض من الخضر یا خضر و غیره ها. پس اگر یک کسی کتاب کافی رو باز کنه خال ذهن و بخواد نظر خلینی رو دست بیاره، این خلینی سه تا باب ذکر کرده. یه باب این که پیغمبر در ناسوت زکات خانه، یعنی قصه گفته تاریخ خود. یه باب این که حقوقی که زکات داره چی چیه و همه عدس و ماش و لوبیا و برنج و همه اینا ذکر کرده. این هم باب بعدی اسم وجوب و استحبابی تو کار می. یه باب هم بعد ذکر میکنه اونایی که زکات نداره. خب اونه که زکات نداره پس معلوم که جنوبی ها داره، نداره سبزیجات و خیار و اینجور چیزا اینا نداره. پس خلینی به نظر میاد که همون نظر یونس رو که نقل کرده در حقیقت راضینده این رو نقل کرده، چند نفر خودش هم پسندیده این معنا رو. نتونست بگه حبوبات یه زکات نداره. این یه نکته ایست که توجه داشته باشن آقایون، از این سبابی که سعنوانی که کلینی زید میکنه معلوم میشه کلینی علیه الرحمت در مغزش همه معنا بوده که غیر از خضر و بغول و ما یفسد و منیومه باقی چیزا دیگه زکات داره. خب اینجا پس اون وقت یونس و ابن جنید و کلینی در حقیقت نظرشون یکی میشه. این جمع اول که بین روایات بشه نظر یونس تحصیل کردم، ظاهرش از کلینی هم اینو قبولی، مثل این که این جمع لا یغنی انجو قاهه نیم کنه، برای این که بسیاری از روایاتی که ما داریم از امام باقر و امام صادق نقصده در زمان خودشون میفردان این موضوع زکات داره غیرش هم نداره، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. همچی یونس میگه پیغمبر اول و آخر عمرش نظرش دو جور شده، یعنی دو جور جر کرده، روایات ما اون روایات دسته دوم طایفه ثانیه که دست و روایته، اینا همه ظاهرش این است که در زمان امام باقر و امام صادق هم اصرار داشتن همین موضوع زکات رو بغیرش نداره. پس این کلام یونس جمع بین احادیث ما باش نمیشه ظاهرش اینه. خب این یه جمع یه کسی بگه، جمع دیگری که مفید علیه الرحمه در مغنعه و شیخ علیه الرحمه در تحذیر افراد داره، این استاد و شاگرد که دو استوانه سخت شیعه هستن، این که بگیم اون روایات دسته دوم اصلا دسته اول خیلی نیاری تو کار تاریخ گفته، روایات دسته دوم که میگه زکات در محتس نبیشتر، اینا بگیم اینا صحیحه در این که در محتو بیشتر بیم، و این روایات دسته سوم و چهارم ظاهرش اینست که در غیر محتو هم زکات هم ظهور داره در وقته، ولی در نفس و ظاهر اگه با هم متعارض شدن نفس مقدمه، اونا صریح است که در نقطه بیشتر نیست، اینا ظاهرش این است که بیشه نقطه هم هست، بیشه ظهور چنین. اگه اون نفس رو نداشتیم باید به این ظهور عمل بکنیم و بگیم در همه حبوب زکات هست، اما بعد از آنی که اون نفس هست در تعارض نفس و ظاهر نفس رو باید عرض کرد، وقتی ظاهر حمله بر استحباب میکنه. اگه شما برای رضای خدا بخواید یه حدیث کوچولو هم یه جا پیدا کنید که پیغمبر یا ائمه فرموده باشن مستحب زکات در سایر حبوب یا در مال و تجارت در این هم نداریم، دنبال لفظ مستحب تو روایات نگردی نداری. روایات دسته سوم که شش تا روایت بود و یا همش و اغلبش یا صحیحه یا موثقه بود که از روایت صحیحه علی بن نهضیار هم استفاده میشه، این روایات قطعا از ائمه صادر شده، این روایات ظاهرش این است که بیش از نقطه زکات داره و ظاهرش هم وجوبه، شک نکنید ظاهرش وجوبه، اما شما بگید درست ظهور داره در وجوب ما قبول داریم، ولی در مقابل اون نفس ما از نفسی که میگه بیش از نفت و ندارد نمیتونیم دست برداریم، به واسطه اون نفس این ظاهر وجوب را ازش دست برمیداریم حمله بر استحباب میکنی. پس استحباب یه چیزی نیست که مفاد خود روایات باشه، بلکه این استحباب از باب جمع روایتیه که مفید پایگزارش بوده در مقنعه. شیخ طوسی هم که شاگرد ایشونه در تهذیب تغییر کرده، بعد یه شده یه اساس برای استماع که بگیم در غیر ایشاتو مستحب دستفا، اما لفظ مستحب تو هیچ روایتی نداریم. عبارت مقنعه مفید اینجوری داره، من عبارتی رو بخونم برای که ان بصیرت فرماد و یزکا سائر الحبوب من ما انبست الارض فدخل الغفیز و المکیال دل عشر و نست العشر کلهم توشعی سنتا مؤکده دون فریضت واجبه. چرا؟ میگه وزالک، نمیگه که ما یه روایتی داریم که ظهورش استحباب است، میگه وزالک انه قدور از فیزکات سائر العبوب آثار عن الصادقین علیهم السلام مع ما ورد عنهم فی حصرها فی تسعة الاشیاء متقدم ذکرها. میگه دو دسته روایت داریم، یه روایاتی داریم که در سائر العبوب زکات هست، یه دسته داریم منحصر کرده در نه تو. و قد ثبت ان اخبارهم لا تتناقض، ائمه امام که متناقض نگن. فلم یکن لنا فریق الی الجمع بینهما الا اثبات الفرض فیما اجمعوا علی وجوده فیه و حمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود تأکید فی الامر به على سنت المؤکده. چون ائمه ما تناقض‌گونی هستند معصومند، لذا این دو دست روایت رو ناچاری اینجور جمع کنیم. پس این جمع در حقیقت جمع تبرعی که ما می کنیم برای اینکه تعارض رو در طرف بکنی. پس قبول دارد خود شیخ مفید که ظاهر این طایفه سوم هم وجوبه، اما میگه چون اونا نفس هست مع ما ورد علیهم فی حصر حافظ ست الاشیا، چون اونا نفس در این است که منحصر به نوتون، لذا این موتو رو عرف میکنی. لم یکن لنا طریقون الالجم بینهما، راهی به جمع نداریم جز این که این کارو بکنی. پس حمله بر استحباب کاری ماست در حقیقه، برای این که در اصول هم خوندید در تعادل و تراجیح که جمع دلالی مقدر بر هر جمعیه، تو مادانی که جمع دلالی میسرت نوبت به جمع به امر جهتی میمرسه. بنابراین از جمع به عبارت دیگر آیه غیر شریفه از جمع مهما همچن اولام نفر. بالاخره شیخ مفید برای رفع تعارض گفته ما ناچاریم این روایت هم رو استحباب بکنیم، اسباب نفس و ظاهر. و شیخ طوسی هم در تهذیب دنبال این روایات طایفه سوم فرماد فإنها محمولة على الند والاستحباب دون الفرض والإيجاب، عبارت تهذیبه. و انما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، اینو که میگه برای که ما اخبار متناقض نباشه. پس در حقیقت یه جمع تبرعی کرده رضباب زیر خناس برای رفع تعارض اخبار، ناچار شدید بگیم این اخبار طایفه دوم رو حمله بر استحباب بکنیم. حالا اگر یک کسی
بخواد این حرف و یخت تقویت کنه، منطقه همه حرف رو سر نمیاد. برای اینکه دسته سوم طایفه سوم و اجمالا ازش نجات پیدا کنیم، بگیم اون مرفوعه عمر ابن مقبوله عمر ابن حنظله که در باب تعاضد و ترازی هست و همه بهش افتاده، اول مرجح رو شهرت قرار داده. خود دمشتر بین اصحابه و در شازن ناده. ما وقتی که این دو دسته روایت رو میبینیم، این دسته را غیر از ابن جنید و یونس و فرض کن کلینی دیگه، باقی همه رو این دسته فتوا دادن، گفتن در غیر المحسی زکات میدن. اون دسته سوم را یه ابن جنید و یه مثلا فرض یونس و عبد الرحمن کلینی فقط فتوا دادن. خود مشتهر بین اصحابک و در شازن نادر این المجمع علیه یار البتی این اقتضا میکنه ما بکنم زکات در محتو هم منطقه. اگه اینجور گفتیم دیگه اون وقت اون محتو رو غیر از محتو رو استحبار هم نمیتونیم بگیم، باید این اصحاب هنگی داریم شما بروشیم بگون که قدم ازون به تک همون رو نمیفهمیم مقاضی شما رو، چون شازی تشکیفه به چنا وقت دیگه نه وجود میگیم در غیر محتو نه استحبار. اگه بخوایم کمک کنیم به مثلا فرض بگیریم شیخ طوسی و شیخ مفید از راه شهرت دیگه وقتی یه مسئله استحباب هم مالیده میشه بمیره علایی هاره. پس شیخ مفید و شیخ طوسی این دو بزرگوار که دو استوانه فقه هم و میشه بگیم بعد فقه های ما علا سیرته هم علا روش اینها در فقه مشی کردن، اینا اومدن جمع بین دو دسته روایات را به هم ببر استحباب درست کرد. بله خب یه اشکال هست. این علای حالن جمع دوم، این جمع دوم را سید مرتضایی که خودش یکی از شاگردای شیخ مفید بوده و تقریبا بین شیخ مفید و شیخ طوسی، ولی شیخ طوسی هم شاگرد شیخ مفید بوده اما از بچه شاگرداش بوده. سید مرتضا بعد از شیخ مفید زعامت شیعه به سید مرتضا منتقل شد و از سید مرتضا به شیخ طوسی منتقل شد. سید مرتضا و شیخ طوسی هر دو هم طبقه در حقیقت دوازدن، اما سید مرتضا از کبار طبقه دوازدن و شیخ طوسی از صغار طبقه دوازدن. در حقیقت این دو نفر هر دو دست شیخ مفید رو دست کردن. شیخ مفید آمد همه بر استحباب کرد این روایاتو، سید مرتضا که ایشون هم شاگرد شیخ مفید بوده اینجور معشی نکرد. ایشون آمده روایات دسته سوم را که میگه زکات در همه حبوب هست همه را تغییر کرد و معتقد است که خود این روایات درش اماره تقیه هست، چون مشهور اهل سنت میگفتن، یعنی فقه های اهل سنت میگفتن در غیر چهار تا زکات هست، ائمه ما روی ضرورت هرچه بوده این روایات دسته سوم از ائمه صادر شده، پس اینا را هم در تقیه میکنیم. به عبارت اخرى جمع دلالی نمی کنیم، بلکه نوبت می رسد به مرجح جهتی، می گیم اون روایات ما دارد. اگر درست روایت متعارض باشه اول می گه که عرضه بده بر کتاب خدا، اگر کنون که هر دو موافق کتاب یا مخالف کتابه، خود به مشتر بین اصحابه که اونم داشتیم و بعد داشتیم که و خود به اونی که خالف القوم فإن الرشد خلافه، مثلا جمعی مضمونی علی عالم حمله بر تقیه کرده. در کتاب انتصار که تو همین دوام تقیه چاپ شده، سید مرتضی اینجا ادعای اجماع میکنه که زکات در 9 چیز هست و در چیزا دیگه نیست. بعد به خودش اشکال میکنه، اگه بیگی ابن جنید و یونس این دو تا بزرگوار اینا در غیر نقطه زکات قائلن. به فرمان اجماع اصحاب ما تقدم بر این دو تا و تأخر از این دو تا، و این دو تا در حقیقت معلوم و نسب اند و اجماع ضرر نمیزنه. این رو داره وقت بعد میفرماد که فا این غیر کیفه تدعون اجماع الامامیه و ابن الجنید یخالف فی ذلک و یذهب الی ان الزکات واجبه فی جمیع الحبوب التی تخرجها الارض و روا فی ذلک اخبارا کثیره عن ائمتنا. میگه ابن جنید گفته در همه حقوق زکات هم اخباری هم از ائمه نقل کرده و ذکر ان یونس کان یذهب الی ذلک. ابن جنید گفته یونس هم همه عقیده ما رو داشته. قلنا ما میگیم ذات بار به شذوذ ابن الجنید ولا یونس و ظاهر من مذهب الامامیه ما حکینا و قد تقدم اجماع الامامیه و تأخر عن ابن الجنید و یونس. اجماع امامیه هم پیش از یونس و ابن الجنید هم بعدش بوده. ول اخبار و اخبار رو میخواد جواب بده، محل شاهد اینجا و الاخبار التي تعلق ابن الجنید بها الوارد من طرق شیعت الامامیه معارضه به ازهر و اکثر و اقوام انها من روایاتهم المعروفت المشهوره. پس یکی روایات نهتو میخواد بگید هم اکثره، هم ازهر چون نصبه، هم اقوام. علاوه بر این یک و یوم کنو حملها بعد از آلت، یعنی علاوه بر که این روایات کم تره میشه حملش کنیم. علاوه انها خرجت مخرجت تقیه فإن الاکثر من مخالف الامامیه یذهبون الى ان الزکات واجبتون فی الاصناف کلها. چه شده؟ که سید مرتضی که خودش هم درس مفید بوده، مقنعه مفید هم دیده، معذارک این جمع استاد به ذهنش جا نیفتاده که بیان دسته سوم هم بر استحباب بکنیم، گفته این هم بر تقیه میکنیم، یعنی از بیخ میبوسیم میداریم تاخت بلند و استحباب هم در این نداریم. سید مرتضی معلوم میشه در غیر محتو استحبار هم قائل نبوده، دلیل نداری بر استحبار. اگه این روایات رو میگیم اینا ظاهرش وجوبه، و اگه بخواهیم وجوب بگیم خلاف اجماع میشه و موافق عامه میشه. پس بنابراین میبوسیم میذاریم کنار این روایات رو، میگیم که علمش انده اهلشه، یورد و الا اهله. این جمعی که شیخ مفید کرده، شیخ هم در تهذیب دنبالش رو گرفته، یک شاگرد دیگر شیخ مفید که سید مرتضی و از شیخ هم اقدم بوده مقامش رو رتبه، ایشون این جمع براش مورد پذیرش نبوده و حمله بر تقیه کرده، یعنی اصلا روزه بودشتی کنار، پس استحبار هم قائل نیم. سید مرتضی این کار کرده، صاحب حدائق هم این رو تعقیب کرده و خیلی هم روش اصرار داره. صاحب حدائق می فرماد که بله اصحاب ما بلا خواستن جمع بکننده ای که اینا رو حمله بر استحباب بکنن، نه خیلی جاها دیگه که این کار رو میکنن. اما چه دلیل برای این معنا داری؟ راست میگن آخه همطور برای این که نمیتونیم تعارض رو برطرف بکنیم یا بگیم استحباب، همینطور که وجود که یه حکم شرعی دلیل میخواد، استحباب هم دلیل میخواد. ما برای زیر خناب، برای این که دو لفظه روایت متعارض داریم، نتونستیم برای اینا محلولی درست کنیم، برای رفع تناقض به قول شیخ مفید و شیخ دوسته، بیان بگیم کل اینا هم در استحباب میکنیم. حالا این جمع تبرعی که کردید شما شد مدرک که تو رساله بنویسید یستحب و زکات در اینو احکام همسر هر کدومش بخوای فتوا بدی تحریم میکن. شاهد عدایت میفرمون پس این که اصحاب ما خیلی جایی اشکال رو به فقها داره، این جمع های تبرعی که شما میکنه یه دلیل نداره میفرمون و این خبر میشه که شما یه مدرک برای استحباب پیدا کنی، یه چور اصاله بنویسی مستحب و زکات در برنج و لوبیا، مدرک نمیشه. پس اینا رو میفرمون حمله بر تقیه میکنیم و اون که بیشتر سبب تعارض و تناقض روایات ما شده است همین مسئله تقیه بوده است. صاحب حضارت میفرمان اصل بلا برای این تعارض روایات ما هم مسئله تقیه است. عبارت صاحب حضارت رو اینجا ببینید، من داده که این درست وقت شما آقایون گرفته میشه اما میخواییم انبصیرتن مسئله حل بشه. صاحب حضارت میفرماد ول اصحاب و جمعون دین حاضه الاخبار به حمل حاضه الاخبار الاخیره علال استحباب کماه یقاعدتهم و عادتهم فی جمعی الابواب. تاسه میشه میگن حمل بر استحباب، بعدیشون میگن ول ازهر و اندی حمل حاضه الاخبار الاخیره علال تقیه التي هي اختلاف الاحكام الشرعيه اصل كل بليه فان الغول بوجوب الزكاه في هذه الاشياء مذهب الشافعي ومالك وابي يوسف ومحمد كما نقله في المنتهى. پس ایشون هم به بطقیه میکنه، بعد میفرماد شاهدش این که این روایت طایفه چهارم که روایت صحیحه علی ابن مهزیار بود، امام علیه السلام وقتی ازش سؤال میکنم که پیغمبر نه شده پیغمبر اجرم زکات در نوع چیز قرار داد و اها اما سوا ذلک و از امامم پرسیدن پس برنجید چه، امامم عصبانی شد و فرمود من به تو میگم پیغمبر در رات و چیز قرار داد تو بیگوی برنج. همه اینا رو امام تصدیق میکنه و بعد میگه از زکات که کل ماشی درستون میگه. خب اولا اگه استحباب یه چیزی بود که مراد ائمه بود، چطور این همه اصحاب ائمه اینا استحباب رو نفهمیدن و بابا برمیداره تعارض به نظرش اومده از امام میپرسه رفع تعارض میخواد بکنه. پس معلوم شه استحباب مطرح نبوده. اگر استحباب بود خب از حال ائمه از این روایت استحباب میفهمیدن. معلوم شه اصحاب ائمه تعارض فهمیدن از امام میپرسه. بسیار خوب. حالا میگن اصحاب ائمه فهمشون کوتاه بود و استحباب رو نمی فهمیدن. وقتی که از امام می پرسه در این صحیحه علی ابن مهزیار تعارض به این روایات را در این طایفه چهارم، خب بود امام در مقام جواب بفرماد این تعارض نداره، اون روایات مراد اون استحباب بوده. نمی تونه امام یک کلمه بگه، بگه اونا که پیغمبر گفته وجوب بوده اینا که گفتیم برنج و نخود و عدس و اینا، اینا مرادمون استحباب بوده. ایمان نمیگه مراد استحبابه، میگه همه این روایت ها تو که میگی دو طرف، هم اونا که میگه نوتو، هم اونا که میگه بیش از نوتو، همش راسته. بعد هم میگه وزدکات فی کل ماشی لبستا، چه جور حرف دادن یه؟ اگر امام مرادش استحباب بود یا حکم شرعی استحباب بود، خب این راضی بیچاره نفهمیده تعارض بین این دو، تناقض بین این روایات دیده، نفهمیده چه جور جمعش کنه. امام علاوه بر این که رفع تناقض نکرده، یه بود و ملاقض یه بورده، بعد خودش هم فرموده و زکات فی کل ماشی لبسا، گفته همه اونا راسته، بعد گفته و زکات فی کل ماشی لبسا. تازه امام تناقض بیشتر کرده، اگر چنون که این روایاتی که بیش از نو تو رو میگه زکات داره مراد استحباب بود، اولا خود اصحاب ائمه باید میفهمیدن، ثانیا حالا اونا نفهمیدن، امام خوب بود اینجا جواب میدن مراد اینا استحبابه. این که نفرموده، بلکه خودش هم یه مشکل رو مشکل اوورده، معلوم میشد امام در مقام کفره رفتنه، حکم شرعی رو نمیخواد بیان کنه، پس معلوم میشه تقیه بوده، نه اینکه اینا استحباب مراد باشن. این هم فرمایش صاحب حدائق که به دنبال سید مرتضی که در امتصار روایات حمله بر تقیه کرد، صاحب حدائق اینو محکم گرفته. حالا بچه‌ها وقت گذشته برای فرشا فردا روز و سال الله علیه و آله و سلم.